أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا ارحم من رأس ماله الرجاء. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی و همیشگی برنامه های شبکه جهانی ولایت. افتخار میکنیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم و ویژه برنامه منهای کرونا رو تقدیم شما میکنیم. انشاءالله که به زودی زود با دعای حضرت ولی عصر آقا و مولای من انشاءالله این بیماری از همه بلاد رخت بربندد و جایگاه همه عبادتگاه ها، همه مجامع خوب و منصفانه و تأثیرگذار باز هم مملو از جمعیت باشد. در رأس اونها انشاءالله مساجد بسیار عزیزمون و مسجد مقدس جمکران که میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله یکی دو روز آینده در این مسجد شریف برگزار میشه، اما این بار شاید به نوعی بدون حضور ظاهری افراد اما با قلب‌های عاشقی که هر کدام در دلشان یک جمکران دارند. عرضه بداریم ای بهترین بهانه خلقت ظهور کن، صحن نگاه چشم مرا پر ز نور کن. چشمم به راه ماند بیا و شبی از این پس کوچه های خاکی قلبم عبور کن. آقا بیا، آقا بیا و با قدمی گرم و مهربان قلب خراب و سرد مرا گرم شور کن. صبر و قرار رفته دلهای عاشقان با دست عشق آتش دل را صبور کن. راه نفس نمانده بیا ای گل امید، راه نفس نمانده بیا ای گل امید. آقا بیا و رنج و بلا را تو دور کن. السلام علیک یا بقیت الله.
جاده ها خلوت و بی عبوره، کوچه باغ دلا توت و کوره، چشای همه منتظر ظهوره. اگه بهار منی چی شده دلم خزونیه، اگه تو نیومدی پس چرا چشام بارونیه، اگه نمیبینمت جمعه ها برام نشونیه، آقا بیا به خاطر خدا به خون شهدا، آقا بیا عاشقاتو ببر کربلا، آقا بیا به خاطر خدا. عاشقا تو ببر کربلا، میاد یه روزی قاصدک ها خبر میارن رسیدی، میاد یه روزی قاصدک ها خبر میارن رسیدی. هدیه میاری زندگی رو به هر دل ناامیدی، هدیه میاری زندگی رو به هر دل خیمه نشین صحرا. ممنون تو ام آقا که پای قلبمو به ماجرای عشق خودت کشیدی، آقا بیا به خاطر خدا به خون شهدا، آقا بیا عاشقاتو ببر کن. میتونی بلندتر بگی؟ به خاطر خدا به خون شهدا.
بار دیگر خدمت شما سلام و تحیت عرض می‌کنم و منهای کرونا رو با حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ملکی خدمت شما تقدیم می‌کنیم. عرض سلام دارم و خیر مقدم و همچنین شاد باش خدمت استاد ارجمندم. سلام علیکم.
علیکم السلام. خیلی متشکرم.
خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر. سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و میلاد با سعادت حضرت حجت سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که امسال سال ظهور باشه.
الهیام. خب دوستان عزیز بیننده، اگر برنامه گذشته ما رو مشاهده کرده باشید که در محضر جناب استاد ملکی بودیم، رفتیم به سراغ آیات قرآن کریم و توشه هایی گرفتیم برای این سفر معنوی که یه عرضی هم داشتیم در همون برنامه که عرض کردیم این اتفاقی که الان افتاده، این خانه نشینی ها، این محدودیت ها، این شاید مصیبت هایی که به برخی وارد شده، خدا انشاءالله به اونها هم صبر بده. مردن در این شرایط و از دست دادن عزیزان یک سختی های ویژه‌ای داره، چون این محدودیت هایی که ایجاد شده به هر حال. اما جناب استاد فرمودن این تقویم زندگی ما ورق میخوره، ببینیم چگونه از این ابتلا و امتحان بیرون میاییم، چقدر باورهامون رو تقویت کنیم. الان وقتش هست، یه روزی نرسه امتحان سختری پیش بیاد ببینیم که قبلا تمرینی نداشتیم بابتش. جناب استاد در محضر شما هستیم، فکر میکنم اگه خلاصه بیان بفرمایید دوستانم همراهیشون بیشتر باشه.
عرض میکنم، عرض کردم که اولین نکته که قرآن به انسان میآموزه، اینم قبلش عرض کنم، در روایت از پیامبر عظیم شان هست که حضرت فرمودن که وقتی که ظلمت ها و تاریکی ها و غم ها و غصه ها و بلاها به شما رو آورد، علیکم بالقرآن، شما به قرآن پناه ببرید. به قرآن پناه ببرید یه معنیش اینه که قرآن تو جیبتون باشه. خب اینم خوبه، بد نیست در صورت آدم این به عنوان یک کتاب مقدس و انسان این کتاب رو دوست داره این رو ببوسه که همراهش باشه. اما معنی حقیقیش این است که از قرآن کمک بگیرید. دستورالعمل‌هایی رو خدای سبحان برای انسان در این دنیا داده است که با اون دستورالعمل بتونه از این پیچ و خم‌های دنیا عبور کنه. خب حالا الان گرفتار شدیم، نه ما، بشر گرفتار شده. خب ما تکیگاه داریم، تکیگاه ما خداست، تکیگاه ما کلام خداست که قرآنه، و تکیگاه ما قرآن ناطقهای ما هستند، اهل بیت عصمت و طهارت که ولی خدا هستند، پیش خدا محبوبند، پیش خدا عزیزند. این رو به عنوان مقدمه کوچک. بعد عرض شد که قرآن دنیا رو معرفی میکنه به عنوان یک محل متاع قلیل، روایات به عنوان دنیا دار و مجازن و آخرت و دار و قرارن فخذوا من ممرکم لمقرکم، اینجا محل گذره، اونجاست که محل استقراره، اون جایی که ما باید بنشینیم و تا خدا خدایی میکند باشیم، اونجاست، اینجا نیست. از اینجا باید در از رهتوشه آماده کنیم و برای اینکه در اونجا در ناز و نعمت و در ظل رحمت الهی زندگی کنیم. خب پس بنابراین اینجا رو باید خوب بشناسیم. قرآن اینجا رو به عنوان محل سخت و خلقنا الانسان فی کبد، آقا جون جایی که هستی اینجا کبده، اینجا جای سختیه، جای تحمله، جای صبره. اگر اهل صبر و تحمل اینها نباشی میبری، رشد نمی کنی، به اون کمال نمی رسی که بتونی با اون کمالی که اینجا کسب کردی در اون ور بتونی در ناز و نعمت الهی به سر ببری.
همینجا یه تلنگر بزنیم به ذهن دوستان عزیز بینندمون، مخصوصا اونهایی که توی فضای شبهات و اینا هستن. شاید یادشون بیاد یه زمانی افرادی که شاید دیسیپلینی هم برای خودشون داشتن میگفتن دین افیون توده هاست. الان این جواب اونها، خب الان کرونا آمده است، همین دین داره مسیر رو روشن میکنه، آرامش میده. و الا الان کرونا بس است برای اینکه انسان برسه به تای خط بگه من برای چی دارم زندگی میکنم. ممنونم.
الان شبیه همون آیه است که خدای سبحان در قرآن داره که بعضی ها وقتی که سوار کشتی میشن و در وسط دریا به طوفان میخورن، اونجا یک بار به یاد خدا میفتن و خدا رو خالصانه صدا میزنن. الان اصلا کشتی دنیا توی دریای وسیع قرار گرفته و در حال غرق شدنه. اینجاست که همه به اون فطرت خودشون بازگشتن، همه میگن خدا. اون میگه اگر عزام بلدی عزام بده، اون یکی با اینکه مسلمان نیست، دیدید که حالا تو این کلیپ ها این هم که هست، اون یکی با کت شلوار شیکوپیکش به خاک افتاده خدا خدا میکنه، کلیسا همینطور، جاهای دیگه همینطور. خب این از این جهت که بشر رو به خالق خودش متوجه کرده، این یک نعمته. و اگر این اتفاق وسیع بیفته، یعنی همه به خدا برگردن، همه به مبدع خودشون، به خالق مهربان خودشون برگردن، همون اتفاقی که برای قوم یونس اتفاق افتاد، یعنی بنا بود عذاب اونها رو نابود کنه و جناب یونس هم قهر کرد دیگه، از بس که اینها رو دعوت کرد گوش نکردن و علائم عذاب رو که دید دیگه خارج شد. ولی اونها یه عاقلی، چند تا عاقل و حکیم توشون بود، اینا فهمیدن که پیامبر که از بین اونها برود و اون علائم عذاب که داره آشکار میشه، الان بهترین فرصتی که بگن خدایا اشتباه کردیم، خدایا ما رو ببخش. و این کارو کردن. بعد وقتی که جناب یونس برگشت، دید که نه دیگه، خدای سبحان به اینا داره لطف میکنه، چون اینها توبه کردن و بازگشتن به خدای خودشون. ما در جلسه قبل اینو داشتیم عرض میکردیم که خداوند فرمود تو این دنیا محل سختی و ابتلا و امتحان و مرگ و میر و در صد گل و خار و غم و شادی به هم هست،
سرد و گرم دارد،
اصلا با هم هست، نمیشه از هم جداش بکنیم. دنیا همینه. شما حالا اونایی که سنشون بالاتره، اون که 70-80 سال سن دارن، وقتی شروع میکنن از سرگذشت خودشون و اون چی که شاهد بودن دیدن، وقتی که یک نفر نوجوان پای صحبت این بشینه، یه جنبندی که به دستش میدینه که عجب چقدر افت و خیز و چقدر تلاطم و چقدر. این قصه فقط مال ایران و مال کشورهای اسلامی نیست، همه جا هست. بله. این سونامی که میاد تو کشورهای اروپایی و غیر اروپایی، طبیعت دیگه، طبیعت انسان و شهر و اینا رو که نمیشناسه که، این خشم طبیعت، این اتفاقات رو توش، زلزله همه جا هست، سیل همه جا هست. این یک نکته بود که عرض کردیم اگر ما نگاهمون نسبت به دنیا درست کنیم نمیبریم، چون مهم اینه که انسان شاد باشه، سرحال باشه، نبره. چه کار بکنه؟ اولین نکتهش اینه که قرآن میگه نگاهت عوض کن. اگه نگاهت عوض کردی، توقعت از دنیا پایین آوردی، اون وقت دیگه خیلی جزع فزع نمی کنی. نکته دومی که میخوام امروز عرض کنم، بذار اونجا اون آیات رو خوندیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام. حالا اونجا سوال میکنم، پس چرا فرمود یا ایها الذین آمنوا، نفرمود یا ایها الناس، ای مردم، بگی ای مردم، چرا میفرمود یا ایها الذین آمنوا؟ چون همه مردم که فرمایش خدا رو گوش نمیدن، یعنی ای کسانی که من قبول دارید،
اگه از من حرف میشنوید این.
بسم الله. اینجا جای کمک گرفتن از صبر و کمک گرفتن از دینه. صلات نماد دینه، از دین اسلام. بعد هم که در دعای بعد فرمود که در حسد بن ربن ون نکن بشه ایمن الخوف و الجو تا آخر، خلاصه ما شما رو اینجا امتحان میکنیم. اینجا جهان جای تناسایی نیست.
استاد یه پرانتز باز کنم، فقط میخوام یه توجهی به بیننده های عزیزمون بدم. نمیدونم شبکه های معاند رو عزیزان بیننده پیگیری میکردن یا نه، اون روزهایی که قم به عنوان کشف کننده کرونا و صادق ترین پزشکانی که در قم بودن میتونستن مخفی کاری بکنن، آمدن اعلام کردن. هیچ وقت یادم نمیره که مثلا وزیر بهداشت ترکیه در اومد گفت اگر قم را قرنطینه میکردن چنین و چنان. یا شبکه هایی که بذارید راحت بگم، شبکه های انگلیسی، اونها من اون موقع جا رصد کردم چیزی حدود 460 خبر رو توی مثلا یک هفته اینا کار کردن فقط در مورد قم هراسی. که آقا قم فلان است، آه دیدید مسجداتون شفا نداد، دیدید امامزاداتون بی تأثیر فلان فلان فلانه. خب دست اینها داشتن مسخره میکردن جامعه مؤمنین رو. حالا کرونا آمد سراغ خودشون، آمار اونها داره بالاتر هم میره. خوشحال نیستیم، هیچ وقت خوشحال نیستیم، ناراحتیم و آرزوی سعادت سلامت در همه بشر داریم. اما نکته ای که هست اینه که ما ماندیم و ایمانمان، ما ماندیم و نیروهای جهادی، ما ماندیم و اعتقادمان، اما اونها که داشتن دست دیگران رو خالی میکردن چی موند براشون؟
همینطوره.
عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. ببینید دین را با خرافه مخلوط کردن یا دین را اشتباه معرفی کردن، اصلا ما در دستورات قرآن و دین نداریم که اگر شما مؤمن بشوید زندگی شما را با معجزه پیش میبریم. نه، این همه ببینید پیامبر عظیم‌الشان توی اون لشکر هست، فرمانده لشکر پیامبر عظیم‌الشان، قائم مقامش علی بن ابی طالب علیه السلام، این همه صحابه در جنگ احد شرکت کردن ولی بر طبق قاعده عمل نشد. اون 50 نفر تخلف کردن.
بله.
خب پیامبر عظیم‌الشان دندان شکست زخمی شدن، از تعمید بیش از 70 تا جراحت برداشت و حمزه سید الشهدا شهادت. این یا مثلا شما می‌بینید امام حسین علیه السلام در یکی از فرمایشات می‌فرمایند که آره ظاهرا به عبدالله ابن عمر بیان می‌کنه که علیه حال دنیا اینجوری اگر شما اقدام نکنی، تلاش نکنی، اون اتفاقی که برای پیامبران بنی اسرائیل اتفاق افتاد اتفاق میفته. بنی اسرائیل روزی 70 پیامبر رو سر میبریدن، بعد میرفتن دستمزدشون رو میشستن و خلاص خونمونشون پاک میکردن، میردن تو مغازشون دنبال کار زندگی خودشون بودن. اگه بنا باشه که مثلا پیامبر کشته نشود، پیامبر کتک نخورد، چون پیامبر همه کارهاش بر اساس معجزه است. نه، همه کارا بنا نیست بر اساس معجزه باشه. معجزه فقط برای این است که به مردم اثبات بکند که مردم این شخص از طرف خداست. یه دونه معجزه انجام بده که این مطلب اثبات بشه کافیه، از اینجا به بعدش دیگه همش به صورت عادی و طبیعی پیش میرن این کارها.
والا باید پیامبر عزیز ما به جای قرآن برای ما یک کتاب معجزات میذاشت، گفت این کارو بکنید معجزه اتفاق بیفته. لازم معجزه خود ایشان همین این کلام وحیه که ما رو به اون منبع
بس کنه. پیامبر داشتن، همه پیامبران دستشون به آسمان بود، دعا میکردن که امتشون هدایت بشه. خب چرا دعاشون مستجاب نمیشون؟ خب به خاطر اینکه اونم امت هم باید بخواد.
یعنی
خب این دعا میکند ولی اونم نمیخواهد که اتفاق نمیفته. اگر بنا باشه باز معجزه، یعنی پیامبران به اذن الهی اراده بکنن همه رو با یک جمله مسلمان کنن، همه رو موحد کنن، خب این که دیگه
قواعد اصلا به هم میخوره. بله،
لذا اینم یک نکته است که خیلی ها فرمان که پس چرا نمیدونم زیارتگاه ها جا بنا نیست، که زیارتگاه ها افراد مؤمنین در زیارتگاه ها میرون جلای معنوی و جلای روحی پیدا میکنن. من مکرر عرض کردم، شما الان عزیزانی که مشرف میشن مشهد، مشرف میشن مدینه، بیشترین کاری که انجام میدن آیه داری چیه؟ نماز میخونن.
بله،
میرن اونجا نماز میخونن، بیشترین نماز رو در زیارتگاه ها میخونن و بیشترین سرود توحید رو در زیارتگاه ها میخونن. شما یکی از زیارت های معتبر زیارت امین الله، سه خط سلام به امامه، از اونجا به بعدش دیگه سرود توحیده، فجعل
نفسی
مطمئنتن به رضاک چه تا آخر،
همچه دعاهای
دعای عرفانی عجیب های
مولعتن به ذکر
که و نمیدونم صابرتن
الان نزول بلا.
ببینید میگه خدایا من میدونم اینجا بلا میاد، منو صابر کن در مقابل نازل شدن این بلا،
شاکرتن لفوال تد نعمه،
منو متوجه این همه نعمت هایی کردی که وقت غافل از نعمت هایی نشم. شما همین الان ببینید این هوا، این اکسیژنی که در اختیار ما بوده چرا این ارزش داشته؟ حالا الان همه میترسیم نفس بکشیم که نکنه یه ویروس داخل این هوا باشه و اینا. این چه نعمت های بزرگی در اختیار ما بوده. من حالا عرضم در این قسمت اینه، اون قسم اولش نیست که اگر ما نگاهمون نسبت به دنیا درست کنیم، حالا یه داری اکثر دعواها اختلافها مال توقع بالاست، یعنی پدر و مادر از بچهش توقع بالا داره و اون چون نمیتونه توقع این رو برآورده کنه همیشه پدر مادر از او و بالعکس، یا بچه ها از پدر مادرشان توقع بالایی دارن، یا زن از شوهرش توقع بالا داره، یا بالعکس. توقع وقتی بالا بره چون تحقق پیدا نمی‌کنه، به دعوا و اعتراض اینها میکشه. اما اگه توقع پایین آمد، همه همدیگه رو دوست میدارن، چون توقعی نسبت به هم ندارن یا خیلی کم دارن. ما نسبت به نعمتهایی که خدای سبحان به ما داده، این ماها نباید خیلی ناز پرورده باشیم. یعنی همین که دوتا دعا کردیم مستجاب نشد، بلافاصله فریادمون بلند بشه که خدایا چرا پس خواسته ما رو برآورده نکردی؟ خوشا این همه نعمت خدا بهت داده، چقدر شکرش به جا آوردی که حالا این همه شما طرف
داشته‌هاتو دیدی؟
این همه هستی بهت داده، وجود بهت داده، نعمت بهت داده، این همه نعمتای خدای سبحان به شما داده. پس نکته اول این هست که عرض می‌کنم خدمت شما که اول دنیا رو درست بشناسیم و توقعی زیاد از دنیا نداشته باشیم که دنیا باید خیلی به ما خوش بگذره. بله، دنیا به کسی خوش می‌گذره که ازش توقع زیادی نداشته باشه.
بله، که فرمودن قناعت بالاترین ثروت هست.
قناعت و مالون لا ینفد.
بله. من بسیار ممنونم از شما. یه جمله رو امروز از به نقل از یک فرد در واقع کهنسالی که در بیمارستان بستری بوده خواندم. خدا میدونه انقدر عمیق بود، انقدر عمیق بود که گفتم نیت کردم که در برنامه عرض کنم خدمتتون. ظاهرا یک آقای حدودا 90 ساله‌ای بعد از قضیه کرونا و در واقع شفا یافتنش و خوب شدنش، در حال در واقع ترخیص از بیمارستان، خب یه مدتی اکسیژن بهشون وصل بوده، تو اتاق مثلا ویژه نگهداری می‌شده، حالا سی سی یو یا آی سی یو. خب هزینه این رو فاکتورش رو گذاشته بودن جلوش و مثلا کپسول اکسیژن، فرض کنیم حالا من یه عددی رو میگم، مثلا 3 ساعت کپسول اکسیژن شما داشتی، مثلا 1,000,000 تومان بابت این باید بدید. من اینا فرضیه ها. ایشون جمله خیلی جالبی رو گفته، هم خدمت شما عرض میکنم هم در محضر استاد درس پس میدم، که ایشون گفته بود که حالا قدر خدا رو بدونم، خدایا 90 سال بی‌منت تونستم نفس بکشم، از این اکسیژنی که تو به من داده بودی مفت و مجانی استفاده کردم. این خیلی تکان دهنده است که قدر نعمت‌ها رو قبل از اینکه زائل بشن باید بدیم. بسیار ممنونم برای همه شما. سعادت و سلامت، سلامت جسمی و ایمان استوار رو از خداوند منان درخواست میکنم. آمین یا رب العالمین. سعی می‌کنم تا فهمم باز می‌گردیم.
وقتی بمب خبری گسترش شدید کرونا در قم منفجر شد، خانواده، دوستان و نزدیکان همه واکنش نشان میدادن و نگران حال من شدن. خیلی ها به هم گفتن جونت مهمتر از شغلته و میخواستن که ترک پست کنن. اما تو این روزا افرادی رو دیدم که بدون نصب اتیکت و نام و نشون، بدون هیچ تظاهر و ریا و منت، کار و خانواده خودشون رو ترک کردن. اما به جای گریز از محلکه و پناه بردن به فضای امن‌تر، به خط مقدم درگیری با بیماری کرونا بیمارستانای درگیر با کرونا اومدن. هر کاری که از دستشون برمی اومد دریغ نمی‌کردن. از جابجایی بیماران کرونایی تو تخت تا بردن اونا برای انجام تصویربرداری‌ها و سی تی اسکن‌ها و جابجایی نمونه‌های آزمایشگاهی تا ضدعفونی تخت‌ها و فضای عمومی اتاق‌ها و تهیه ویلچر و کمک به حراست و انتظامات و خدمات بیمارستان، این مجاهدان همگی طلبه‌های حوزه‌های علمیه قم بودند. دلداری این روحانیون هم به بیمار و هم به خانواده‌ها واقعاً تأثیر شگرفی تو لحظه بحرانی داشت. حاضرم قسم بخورم که مواردی از خدمتگزاری نزدان شاهد بودم که اگه کسی جایی برام تعریف میکرد که گروهی آخوند این چنین فداکاری میکردن، شاید تمام و کمال حرفشو باور نمیکردم. این دوستان که اکثرا متأهل و صاحب فرزندن، شب تا صبح بدون استراحت در کنار بیماران کرونایی سپری میکردن. یکی از کارشناسان اتاق عمل میگفت که وقتی این افراد که حتی از نصب اتیکت خودداری میکردن و دیدن، به شدت حیرت کردم و تصویری از نهایت سادگی و بیریایی یک طلبه تو ذهنم نقش بست. زیرا مطمئنم این حس و حال جهادی از روی جبگیری و تظاهر به وجود نیومده، هرچه حاصل فرهنگ حوزوی و کار فرهنگی عزیزانیه که تو اون محیط معنوی رشد کردن. حمید شیرانی از اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم.
چقدر دیدنی های قشنگی دور برمون هست در لابلای همین اتفاقات تلخ و شیرین. جناب استاد در محضر شما هستید.
خواهش میکنم. حالا نکته ای که من چند دقیقه که باقی مونده عرض میکنم، چقدر حدودا وقت داریم ما؟
به نظرم حدود 10 دقیقه
فرصت وقت داریم. ببینید، ما یه کرونایی داریم که ضربه به جسم ما میزنه، یه کرونایی هم داریم که ضربه به روح ما میزنه و یک رابطه تنگاتنگی هم بین بلاها و اعمال ما وجود داره. قرآن این رو به صورت واضح بیان میکنه که زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. وقتی که جامعه بشری عموما به سمت خروج از دستورات دین، دستورات الهی حرکت میکنه و تفکر شیطانی در اون جامعه حاکم میشه و همه به صدای شیطان لبیک میگن، خب زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خب این صریحه که اگر اهل اون کشور، اهل اون شهر، اگر اهل ایمان و اهل تقوا باشن، خدای سبحان برکاتشون رو بر اونها نازل میکنه. ممکنه بفهمید پس اگر اینجوری است پس چرا بر انبیا و اولیا برکات نازل نمیشده؟ اصلا بلا برای اونها عرض کردیم در جلسه قبل به معنی ارتقاء درجه است. بلا رو بلا نمیبینیم. لذا در اون روایت داره که عرض کردم، نمیدونم جلسه قبل یا نه، که پیامبر عظیم شان وارد منزل یکی از اصحاب شد و دید که یه مرغی بالای دیوار تخم گذاشت و این تخم از اون بالای دیوار افتاد ولی نشکست. حضرت خیلی تعجب کرد. صاحب خونه عرض کرد آقا تعجب میکنید شما؟ حضرت فهم خب بله، تخم رو مثل طبیعی باید بشکنه چون نشکست. ایشون گفت که به اون خدایی که تو رو به پیامبری مبعوث کرده قسم که من هیچ مشکلی تو زندگیم پیدا نمی‌کنم،
مریض می‌شم،
حتی تخم مرغم از بالای دیوار میفته و نمیشکنه. حضرت بلند شد منزل رو ترک کرد. سوال کردن آقا جان چرا؟ حضرت فرمود معلوم خدا رهاش کرده. اولیای خدا، کسانی که خدا اونها رو دوست داره، گفت هر کی را دوست بداریم می‌آذاریم. اگر یه تلنگری بهش میدید. خیلی از اولیای الهی وقتی که به سختی، به ابتلایی، ابتلا یعنی ارتقا، ارتقا، وقتی که بهشون نمیرسید نگران میشدن که خدای چطور راهمون کردی؟ شما کدام ولی خدا رو میشناسی که گرفتار این امتحانات سخت نشه؟ منتها این امتحانات ابتلا برای اونها زیباست و ما رأیت الا جمیلاست. عرضم اینه. پس بنابراین نفرمایید که پس چطور نه، اونها خودشون رو اصلا میزنن به بلا، به ابتلا. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ببینید حقیقت حیات حقیقی انسان دو تا بخش داره. یه بخشش، یه قسمش عشق، یه قسمش بلاه. اصلا نمیشه انسان معشوق نداشته باشه تو این دنیا. حالا یکی معشوقش پوله، برای پول به زمین و زمان خودشو میزنه. اینایی که پولدار میشن، غیر از اونهایی که از طریق حرام و اینها نمیدونم راندخاری و که اینا جهنم رو همین اینجا دارن برای خودشون میخرن و هیچ وقت هم از این پولشون خیر نمیبینن. حالا ممکن یه چند سبایی، یه چند تا نمیدونم ویلای چیزی داشته باشن، ولی در همین دنیا رسوا میشن با مال مردم و با ظلم و ستم و اینها. نه، اون کسی که داره تلاش میکنه. حالا مثال بزنم به ورزشی، کسی که فرض کن میخواد قهرمان کشتی بشه. شما، من با اینا نشستم صحبت کردم، یعنی وقتی که اینا این فرایندی که طی میکنن تا میشن قهرمان جهانی، واقعا آدم تنش میلرزه. چقدر اینا سختی میکشن، چقدر بعد نمیدونم بدونن، چقدر ورزش کنن، چقدر عرق بریزن، چقدر غذا نخورن، وزنشون رو حفظ کنن. خب بله، شما معشوق تو، مطلوب تو قهرمان جهانی، خب باید براش هزینه پرداخت کنی. مطلوب بشر تو این دنیا کماله، تقربه، خب باید براش هزینه بدی. لذا اصلا امکان ندارد کسی تو این دنیا به کمال برسه، دنبال کمال بدوه، اما زمین نخور، باید زمین بخوری، پات بشکنه، تلاش باید بکنی.
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم.
اصلا اون کسی که مطلوب نداره، اینا خیلی هاشون مثل اون بعضی ها که تمام وسط هایی را خودکشی کردن، اصلا دنیا چه معنی داره؟ هرچی فکر کردن که اصلا لذت نمیبرن از این دنیا. چرا؟ بخاطر اینکه اون توقع داشت از این دنیا لذت ببره، بعد به لذت نمیرسه، بعدش هم خودکشی میکنه. شما الان بررسی کنید اینایی که خودکشی کردن، عمدتاً اشراف زادن. کم پیدا میکنی کسی که زحمت کشیده باشه. سعدی در گلستانی داستانی داره، اونجا داره که یک کسی با غلامش وارد کشتی شد، یه سفر دریایی براش پیش اومد و این غلام سفر دریایی تجربه نکرده بود، سوار کشتی که شد میترسید و گریه میکرد و هر چی بهش میگفتن آخه بابا جون ما هیچ کس نمیترسه، هیچ کس گریه نمیکنه، تو چرا گریه میکنی؟ آخه این خیلی خطرناکه، این نکنه غرق بشه. یه حکیمی داخل این کشتی بود، گفتن که من اینو درست میکنم. گفتن چیکار؟ گفتن این ملوانو، چند تا ملوان بیاد، به اینا گفت که اینو بندازید تو آب. اینو انداختن تو آب. به اون ملوانو گفت که مراقب باشم که اونجا که میخواد دیگه خفه بشه نجاتش بدید. این دیگه دست و پا میزد این حرفا، فریدن از اونجا آوردن، بعدی داخل کشتی قرار گرفت، خیلی آرام دیگه، نه گریه میکرد، نه جذب میکرد، نه فضا میکرد. بهش گفتن چیه؟ چی شد؟ گفت بابا کشتی جای امنیه، با داشتم خفه میشدم توی این دریا. ببینید باید توی این مسیر کسی که میخواد به اون مطلوبش برسه باید تلاش کنه، باید زحمت بکشه، باید مصیبت ببینه. مگر میشه مصیبت نبینی تو این دنیا بخواد به مطلوبت برسی؟ اونی که میخواستم عرض کنم چند دقیقه باقی مونده، بحث رابطه بین عمل انسان و عکس العملش در دنیا. این که در آیه 96 سوره مبارکه اعراف فرمود که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، این رابطه است، رابطه بین ایمان و تقوا و نزول برکات، رابطه بین فسادی که انسان انجام میده، زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، رابطه وجود داره. حالا اینجا ما میتونیم مسئله کرونا رو بگیم که این نتیجه عمل انسانه یا نه خدای سبحان لطف کرده میخواد انسانها رو به وسیله این کرونا متوجه خودش بکنه و نگذاره شیطان همه انسانها رو تو مسیر خودش قرار بده. ما نمیدونیم، نمیتونیم اینجا قضاوت کنیم بگیم که اونجا که زلزله آمد چون گناه کرده بودن، نه اون چونش ما نمیفهمیم، نه ممکنه که خواهی حال اونجا جای زلزله است توی چیز قرار گرفته،
توی گسله مثلا،
بله گسله هست، اما اینو میدونیم رابطه تنگا تنگ که وجود داره در سوره هود، در 3-4 جای سوره هود اینه داره که جناب هود به قوم خودش امر کرد که استغفار کنید. این استغفار برای بیرون راندن کرونا از جانم، از روح ماست، نه از جان ما. یه جان داریم که همون جسم و جان، و یک روح داریم، اون ایمان ماست. باید مراقب باشیم که این کروناهای ویژه که روح انسان را، که ممکنه این کرونا هم از همین کرونای از جسم را آزار میده، برخواسته باشه. نباید بگذاریم ایمانمون مورد هجوم کروناهای اعتقادی قرار بگیره. چه کار بکنیم؟ دستور قرآن اینه که تا میتوانید استغفار کنید. چیز عجیبی. ببینید پیامبر عظیمشان به اون عظمتش هر روز استغفار میکرد. در ذیل سوره نصر داره راوی میگه که حضرت، این من جدیدن دیدم خیلی بهم چسبیده، این قصه مال مثلا 2 هفته پیش این روایت رو دیدم، اذا جاء نصر الله والفتح، اونجا داره که فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان
توابا.
خب پیامبر استغفار کنه، بله پیامبر استغفار کنه. وقتی که این روح لطیف میشه، مثل آینه شفاف میشه، کوچکترین گرد و غباری که روش میشینه معلومه، اونو باید پاک کنه. روح پیامبر مثل آینه است، یک ذره گرد و غبار که روش بشینه اونو باید پاکش کنه. اونجا داشت که پیامبر عظیم الشان وقتی از جلسه ای، مطمئنم شما نشنیدید این رو، از جلسه‌ای به جلسه‌ای، از مکانی به مکان دیگر مشرف تشریف می‌برد، اولین کاری که انجام می‌داد 25 بار استغفار می‌کرد. یعنی تا می‌نشست استغفر الله ربی العظیم. تحلیل من چیه؟ تحلیل من اینه که این جلسات و گفتگوها، حالا برای پیامبر که ما خیلی نمی‌فهمیم اون، چون پیامبر همیشه در محضر خداست، اون حتی خوابش هم خواب نیست، همیشه اون حضور داره، ولی در حسات حالاتش با هم متفاوته. یعنی اون وقتی که داره نماز میخواند که صدا میزد یا بلال ارحنی، بلال اذان بگو میخوام وارد این دریای بیکران لطف الهی بشم، قطعا اون وقتی که حضرت داره با همسرش صحبت میکنه، اون وقتی که داره غذا میخوره با اون وقتی که داره عبادت میکنه متفاوته. اگرچه همه اینها حضوره، دائم الحضوره، لذا به خاطر اون لحظاتی که مثل نمازش نیست، یه ذره غبار هست، با استغفار اونو پاک میکنه. بعد اونجا داره که وقتی این آیه نصر آمد، حضرت استغفاراشو دو برابر کرد. سوال کردن که یا رسول الله چرا؟ حضرت هم بود که دیگه این سوره که نازل شد به این خبر دادن که جمع کن دیگه، کار تمام شد، تمام اون چی باید به نازل میکردیم و شما تبیین میکردی دیگه، خودت آماده کن برای آمدن. دستور قرآن اینه که تا میتوانید استغفار کنید، تا میتوانید استغفار کنید. جناب یونس هم وقتی که در داخل شکم اون نهنگ قرار گرفته، اونجا هم اقرار کرد که سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. استغفار یعنی همین، یعنی خدایا کوتاهی کردم، اشتباه کردم، گناه کردم، تو عزیزی، تو غفاری، تو رحیمی، رحم کن. عجیب آیه حیدری در روایت داره که کس یه تعداد آمد خدمت امام صادق علیه السلام کردن آقا جان وقتی ما در کنار شما هستیم، شما برای ما صحبت میکنید، ما حقیقت دنیا برامون آشکار میشه و دل به دنیا نمی‌بندیم و نسبت به دنیا زهد پیدا میکنیم، بی رغبت، و نسبت به آخرت خیلی علاقمند میشیم. از شما که جدا میشیم این حالمون عوض میشه و دوباره میریم دنبال فضای خودمون، دنیا پرستی و حب دنیا این حرفا پیش میاد. چه کار بکنیم؟ اصلا فهمید استغفار کنیم. اگر بندگان گناه نمی کردند و استغفار نمی کردند، خداوند موجوداتی را خلق میکرد که گناه کنند و استغفار کنند، چون ان الله یحب التوابین. خدا از این که تو خطا کنی، غفلت در قلب انسان، غافل دیگه، ناسی، انسان از نسیانه، از فراموشیه، فراموش میکنه، میگه خدا اونو دوست داره وقتی فراموش کردی زود یادت بیاد، به یاد خدا بیفتی. این دوست داره که بگه خدایی ببخشید.
دیگه از این مژده بالاتر توی ماه شعبان و توی این حال و هوا و تقریبا انگار راه مشخصه، فقط رونده میخواد.
اینجا من عرضم اینه، ببینید این آیه 88 سوره باری که یوسف رو من توصیه میکنم دیگه، چون فرمودید که اشاره کردید دو دقیقه بیشتر وقت نداره. ببینید آقای ما، صاحب ما، مولای ما هست و حکیت سلام علیه، خیلی مضطره. امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر واقعی الان از تو حکیت سلام علیه. مردم تو این ایام زیاد این آیه رو بخونن، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا الضر و اهلنا، مسنا و اهلنا الضر. ای آقای ما، ما و خانوادمون گرفتار شدیم و جئنا به بضاعت مزجات، هیچی هم نداریم غیر از دعا. فاوفلنا الکیل و تصدق علینا. این رو بگیم. یکی دیگه هم آیه بعدیشه، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. آقا جون، در زمان پیامبر مردم خدمت پیامبر میرسیدن بر طبق آیه 64 سوره نساء که خدا سبحان فرمود برید محضر پیامبر عظیم شان، از او بخواید برای شما طلب مغفرت کنه. فرزندان یعقوب خطا کرده بودن، رفتن خدمت هست یعقوب که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ما هم در محضر امام زنده خودمون قرار بگیریم، این ذکر رو زیاد بگیم، از امروز شروع کنیم تا نیمه شبان که زیاد نمونده که، اونقدر بگیم که آقامون دعامون کنه، به صورت خاص دعامون کنه که این بلا از بشریت دور بشه. هر دو بلا آیه هیدری، هم بلای کرونای جسمی، هم بلای کرونای روحی انسان‌ها رو که به سمت شیطان و شیطان پرستی و تفکر شیطانی، اینم کرونای بسیار، مصیبت بسیار بالایی. این که فرمودن ولا تجعل مصیبتنا فی مصیبتنا فی دین، خدای مصیبت ما رو در دین ما قرار نده. اینم توصیه عقیل بر پای قرآن که از حضرت هر روز بعد از نماز هامون تو جاهای مختلف این نجوا رو داشته باشیم که یا ایها العزیز مستنا و اهلنا الضر، خدایا ای امام زمان به ما و خانواده ما ضرر رسیده، کرونا آمده، بلا آمده، و جئنا به بضاعت مزجات، چیز خیلی ناقابلی آوردیم، اونم دستای خالی ماست به سوی تو. فاوف لنا الکیل، این توبره گدایی ما رو پر کن و دعای ما رو، خواسته ما رو از خدای سبحان بخواه.
ممنونم از شما. آمین یا رب العالمین. خب دوستان عزیز بیننده، همراه لحظات شما هستیم، زمینی که با جناب استاد ملکی در این فراز خداحافظی میکنیم. انشاءالله در برنامه های آتی در محضر ایشان و بهرمند از کلام ایشان خواهیم بود. سعیم زمین مصطفی فرما.
When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes.
Biological weapon. Almost without a clue, without realizing who the killer is, no need to answer in international forums at a price too much cheaper than a human-made military strike, the terrible recession in the affected countries, and of course, with the lowest political cost for the invading country. What better than this? Till now, Corona has cost China $62 billion in losses. The damage is increasing every day. Add to this the number of the infrastructure repairs, the sharp drop in exports for the next 2 years, and the collapse of the tourism industry. And of course, in these apocalyptic days, it seems for another country, this malicious virus is not bad. America.
The fact is, it does give businesses yet another thing to consider when they go through their review of their supply chain. On top of all the other things, because you had SARS, you have the African swine virus there, now you have this. It's another risk factor that people need to take into account. So I think it will help to accelerate the return of jobs to North America.
According to Forbes' latest estimate, Mr. Ross, President Trump's longtime friend, owns a net worth of $600 million. That would be a huge benefit when jobs return to the U.S. But except China, in which country is America's rival and enemy? Corona is more prevalent. Iran. Suspects in the United States are happy to hear about the number of deaths in Iran. Mark Dobwitz, executive director of the Washington-based Democracy Defense Foundation, which is affiliated with the Israeli government, said, "The coronavirus has done something to Iran that hasn't imposed U.S. economic sanctions, shut down non-oil exports of Iran." A spokesman of the Iranian government said in response, "Expressing the joy of spreading a deadly virus and enjoying seeing people suffering from the disease is shameful and humanist." In another tweet, Dobitz added that Tehran was spreading terrorism in the Middle East and is now spreading the coronavirus. Given the remarkable progress of corona artery disease in Iran, the Iran's passive defense chief announced the existence of 25 secret U.S. four-level bases are around of Iran. That's the choice with you. The coronavirus has occurred naturally either from a laboratory in China itself or even from Israel or has came out from America. If anyone is suspected of Israel or the United States, it is clear that the aim is to build a biological weapon. But the coronavirus cannot be easily contained, and it is clear that thousands will die. Unfortunately, as we've seen with Stuxnet, once the giant comes out of the bottle, it's very difficult to bring it back into the bottle.
در ادامه برنامه منهای کرونا در خدمت شما هستیم و طبق روال برنامه‌های گذشتمون از این لحظه و در خدمت جناب یزدانی هستیم و فضای مجازی. جناب یزدانی سلام.
سلام، وقتتون بخیر، شبتون بخیر باشه. خب من اول یه توضیح بدم به مخاطبین عزیز، حتی سلام عرض نکردم خدمتشون، عذرخواهی می‌کنم. خدمت مخاطبین گرامی سلام عرض می‌کنم. این سوم قسمت از یک مستندی هست که دوستان من باز تولید کردن برای پخش. شاید بشه گفت ما به همه این قسمت‌هایی که پخش میشه، مطالبی که میگه، نتونیم به متقن بودن و صحتش برسیم، ولی جای فکر داره. همونطور که الان نشون داد، مثلا آزمایشگاه‌های تولید ویروس از هر چیزی برای آمریکا اطراف ایران نشون میداد، توی خاورمیانه، جاهای دیگه، آدم رو بالاخره به فکر فرو میبره. توی ما کامپیوتری‌ها بین اون دو قشت هستن، یه قشت میگن اصلا من آنتی ویروس اعتقادی ندارم، یه قشت میگن که نه من کامل اعتماد دارم. و اون قشت اول حرفشون چیه؟ میگن ویروس ها رو خود شرکت های تولید آنتی ویروس میسازن، چون بقایشون با همین چیز هاست، و بعد پچ های آپدیت میدن واسه مقابله با اون. یه ده الان اعتقاد دارن که این ویروس ساخته دست بشره، یه فکت هایی هم ارائه میدن که خب بالاخره صحتش یا عدم صحتش رو شاید ما نتونیم به راحتی بهش برسیم، ولی آدم رو به فکر
که اگر قرار برسیم اون وقت دیگه سیاست علی ابهام در میاد.
ولی ما به عنوان یه سری مسائلی که بالاخره هست و مطرح هست خدمت دوستان ارائه میدیم. اگر اجازه بدید بریم سراغ 5 تا توصیه‌ای که سازمان بهداشت جهانی کرده برای این ایام. مورد اول این که گفتن غذاهای سالم و مغذی بخورید که به حفظ سیستم کمک میکنه، به حفظ سیستم ایمنی بدن. مطلب دوم که خب به مسلمان ها نمیخوره، ولی گفتن که مصرف الکل و نوشیدنی های قندی رو کاهش بدید، مضر هست برای سیستم ایمنی بدن. از مصرف دخانیات گفتن بپرهیزید، ریه رو مستعد میکنه برای ابتلا. روزانه ورزش کنید، برای بزرگسالان 30 دقیقه و برای کودکان 1 ساعت، و هر 30 دقیقه هم میگن 3 دقیقه استراحت بکنید. این انجام کارهایی که میکنید، نرمش های خیلی ابتدایی و جزئی. و یه مسئله دیگه که گفتن اینه که گفتن مراقب سلامت روان باشید. میگن استرس طبیعیه ولی بتونید کنترلش کنید. راه های کنترلش هم این هست که یکی از ابتدایی ترین راهش اینه که کمک به دیگران بکنید. تو این ایام میگن باعث کاهش استرس این بیماری میشه. از دوست و فامیل و اینا خبر بگیرید، همون صله رحمی که ما داریم اونا توصیه میکنم، میگن باعث کاهش استرس میشه. یک دوستی رو ببینید، مطالعه، بازی، اینها میگن استرس رو کاهش میده. و جالبه این مطلب رو من توی یه سایت دیگه خونده بودم، یه پزشکی بود گذاشته بود، پزشک ایرانی هم نبود، میگفتش که این ایام سعی کنید یه مقدار با خالقتون ارتباط برقرار کنید، دعا کنید. حالا شاید اونا نگن دعا، میگن بخونید، دارن میگه سیت پریر که میگن، هم یه حالت دعا خوندن هست. و یاد یه کلیپ افتادم، یکی از این شبکه های لندنی استهزا میکرد که چرا ایرانی ها تو این ایام میگن دعا بخونیم، در حالی کارشناس هایی که شما تو مملکت اونها هم زندگی میکنید به تأثیر این دنیا، حداقل به تأثیر مادی این دعا اعتقاد دارم و توصیه میکنین ایام دعا کنید. فرض کنید مثلا این دعا اون اثری که ما میگیم نداشته باشه روی کاهش استرس، که بالاخره میتونه تأثیر مثبت داشته باشه. خب یه مسئله دیگه که چند نفر از دوستان آشنایان پرسیدن، گفتن که ما خیلی سرفه میکنیم، عطسه میکنیم، شما کسی سراغ داری بهشون وصل بشیم. با سابقه آشنایی که باشون داشتم فهمیدم اینا حساسیت‌های فصلی هست. خیلی سعی نکنیم کوچکترین نشونه‌ای که می‌بینیم بریم سمت اینکه آقا من کرونا دارم. من خودم حساسیت فصلی دارم، رو آنتنم یه بار عطسه شدید کردم.
گفت مارگریده از ریسم سیاسی می‌ترسه.
خیلی خب یه مطلب خیلی خوب. حالا ما همیشه می‌بینیم سراغ که میگه آقا مراقب باشید مبتلا نشید. برای بینندگانی که شاید مبتلا شده باشن و باز هم استرس دارن، آیه دکتر مردانی متخصص بیماری عفونی هستن، گفتن که اونایی که یک بار به کرونا مبتلا شدن تا این ویروس جهش ژنتیکی پیدا نکنه مجددا مبتلا نمیشن. یعنی اگر همین ویروسی که فعلا در حال حاضر هستش تو کشور ما، مجددا اون رو نخواهند گرفت. خب بریم سراغ یه سری مطالب از حالا از اروپا شروع کنیم، بعد برسیم کشور خودمون.
یه
کلیپ بزنیم 3 دقیقه. من چجوری گلچین کنم؟ بذار از همین که حالا گفتیم بیم. یک کلیپی میدیدم، یک پزشک فرانسوی روی آنتن برنامه زندهشون داره میگه یه مطلبی که به شدت بوی نژاد پرستی میده. میگفتش که این واکسن اگر ساخته بشه، ما ابتدا باید بریم تو آفریقا آزمایشش کنیم روی آفریقایی ها. و دلیلش چی بود؟ حالا یه مطلب توهین‌آمیزی هم که گفت من شرم میکنم بگم، ولی میگم اونجا بهداشت کمتره، باید بریم اونجا، بالاخره ابتلا درصدش بیشتره، ببینیم تو حالت بد چه جوری هست. و یک عبارتی به کار برد خیلی زننده، مقایسه کرد اونها رو. دکتر ژان پل میرا بود ظاهرن و متاسفانه مجری اون برنامه هم تایید میکنه. من باز هم یاد این میفتم که توی کشور خودمون هر برنامه فکر کنم اینو میگم، برای اینکه دوستان مقایسه کنن با غربی هایی که خیلی شیک و با کلاس میستن و مدعی هستن. در ایران حتی اتباع خارجی هم بیمه میشن برای مبارزه با کرونا.
بله، تروریست های شیکپوش هستن.
شیکپوش هستن، بله. یه کلیپی هم چند وقت پیش اومده بود بیرون از آقای نتانیاهو تو جلسه اعضای کابینه‌اش، یک ویدئویی آورده بود، استناد میکرد، میگفت در ایران قربانی های کرونا رو میندازن جسدشون رو تو زباله. 2 ساعت بعدش کلیپی توی صفحات خود خارجی ها منتشر شد که آقا این یه تیکه از یک سریال واسه سال 2007، یه کوچولو تحقیق کنید بعد یه مطلبی رو نسبت به جاهای مختلف. چند دقیقه وقت داریم؟ یه کلیپ چند ثانیه‌ای
فکر می‌کنم 2 دقیقه نهایتا.
خیلی خوب. دوستان اگر بتونن صفحه لپتاپ من رو نشون بدن.
یک دقیقه رو تو یک دقیقه
بگنجه. خب پس من بهترین چیز همین کلیپ هست که چرا میگن از خونه خارج نشید. صفحه منو دوستان میتونن نشون بدن؟ صفحه لپتاپم رو. خب یه کلیپی هست، ببینید. فرض کنیم هر یک نفر با 3 نفر در تعامل باشه، ببینید آلوده شده، ببینید بعد از 4 لایه به چه تعداد آدم منتقل کرده. حالا اگر تو هر مرحله سعی کنیم یک نفر از منزل خارج نشه، محل کار نره، مراعات کنه،
چقدر کاهش
هست. مراعات کنیم، از منظور خارج نشیم، به حد اقل برسونیم تا انشالله همه بتونیم سالم و سلامت بشیم.
بسیار خوب، ممنون از
سلامت بشیم.
توضیحاتی که دادید و اخباری که ارائه کردید، خدا قوت به شما میگیم. فقط اگر نکته باقی مونده باشه، دوستان میگن که یک در واقع وقت اضافه رو دادم.
خیلی خوب، اگر اجازه بدید من یه عکس دیگری رو هم نشون بدم. میگفتش که بر اثر خستگی تو بیمارستان این پرستار عزیز در حالت نشسته خوابیده بود. بهش میگفتم خسته نمیشی؟ گفت من این همه سال دارم تلاش میکنم که بتونم یه جا مفید واقع بشم و الان فکر میکنم مفیدترین حالت زندگیمه. خیلی جالب بود برام. از خستگی کسی اینقدر راحت بتونه بخوابه با وجدان آسوده و آروم. آرزوی سلامتی میکنیم برای همه کادر درمانی.
بسیار ممنونم از شما. خب دوستان عزیز بیننده، لحظات پایانی برنامه منهای کرونا است و انشالله که کرونا منها بشه از زندگی همه ما. و همطور که جناب استاد ملکی فرمودن، آیاتی که قرائت کردن خطاب فرزندان حضرت یعقوب به ایشان رو از سوره یوسف انتخاب کنیم، انشالله ببینیم. و خطاب به حضرت ولیعصر از زبان خودمون عرضه بداریم انشالله. و دعای فرج داره به صورت مستمر پخش میشه. چقدر خوب هستش که این روزها یک خاطرات خوبی و یک نوستالژی خوبی رو توی زندگیمون قرار بدیم بین بچه هامون. این بچه ها شاید مثلا از لحاظ ایمانی ظاهرش این باشه که مفاهیم ایمانی رو براشون زود باشه، اما همین نماز اول وقت خوندنها از اونها بخوایم دستشون رو به آسمان بلند کنن، دعا کنن برای دیگران و خودمون هم انشاءالله آرامش داشته باشیم، بیشتر قرآن بخونیم. این قرآن هایی که میخونیم رو میتونیم از طرف انبیا و اولیا و اوصیا هدیه کنیم به روح مطهر بزرگانمون و روح اموات رو شاد بکنیم. و در واقع از همه ابزارهایی که میتونه ما رو کمک کنه و از این بحران و از این در واقع دوران عبور بکنیم به بهترین وجه کمک بگیریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به اتفاق جناب یزدانی، همه عزیزان که ما رو یاری کردن تا این دقایق رو در مقابل دیدگان مهربان شما بنشینیم و برنامه رو اجرا کنیم، از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار. التماس دعای